ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. رادیو مقاومت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين أو يصيب قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
نشانی ما در فضای مجازی پیام رسانهای ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرادی حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انطفقت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلى ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی های سیاسی، توانایی های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
نشانی ما در فضای مجازی در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش @ مقاومت رادیو. آیه‌های سرخ برای شما آماده پخش شده. آیه‌های سرخ رو از رادیو مقاومت بشنوید.
این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ.
جمال جعفر محمد آل ابراهیم که بیشتر با لقب ابو مهدی المهندس شناخته می شود، فرمانده اجرایی یا به عبارت دیگر فرمانده میدانی بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی بود. او در سال 1953 میلادی برابر با سال 1332 شمسی در بصره از پدری عراقی و مادری ایرانی متولد شد. ابو مهدی المهندس در سال 1973 میلادی وارد دانشگاه پلی‌تکنیک بغداد شد و به تحصیل در رشته راه و ساختمان پرداخت. رشته تحصیلی که لقبش را هم از همان می گرفت. در سال 1977 نیز تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع لیسانس از آن دانشگاه به پایان برد. او بعدها در تهران در رشته روابط بین الملل فوق لیسانس و دکتری گرفت. بعدها در کویت همسری ایرانی اختیار کرد و صاحب 4 دختر شد. در اوائل دهه 70 به حزب دعوت الاسلامی پیوست و مقدمه های فقه حوزه را در دفتر آیت الله حکیم در بصره فرا گرفت. شهید ابو مهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی، دو همرزم قدیمی از سالیان دور در میدانهای مبارزه جبهه مقاومت دوشادوش یکدیگر می جنگیدند. به خصوص در پاکسازی سرزمین‌های اشغال شده عراق و سوریه از تروریست‌های تکفیری داعش. اما ابو مهدی همواره خود را سرباز حاج قاسم معرفی می‌کرد که به این سربازی افتخار می‌کند. پس از تشکیل هشت شعبی، المهندس به عنوان جانشین فرمانده انتخاب شد، جایی که دائم در تمام جبهه‌های نبرد شرکت می‌کرد. شهید ابو مهدی المهندس در برنامه ریزی و اجرای عملیات نابودی گروه تروریستی داعش در عراق نقش برجسته‌ای داشت. ابو مهدی در سحرگاه روز جمعه 13 دی ماه سال 1398 هجری شمسی در کنار یار دیرین و دلاور خود سردار حاج قاسم سلیمانی توسط پهپادهای آمریکایی مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
ابو مهدی اخو سلیمانی سلیمانی
ابو مهدی اخو سلیمانی
عمید النصر والمجد ابو مهدی.
اون چه که در باره اون شهیدان گفته می شد یا در وصیت نامه اون شهیدان درد شده بود انسان رو واقعا متحیر می کنه از عظمت روحی این شهید.
عمید النصر والمجد ابو مهدی.
اوصي كل الاخوه وكل الاخوات الذين يسمعون صوتي.
به تمام برادران و خواهران که صدایم را میشنوند و به خانواده‌ام وصیت میکنم که پس از مرگم برایم طلب حلالیت کنند. آنچه از دار دنیا دارم متعلق به خانواده شریفم است. از خداوند سبحان توفیق، هدایت، ثبات قدم و حسن عاقبت برای همسر و دخترانم مسئلت دارم. ثبات قدم و ادامه جهاد و مبارزه را برای برادران رزمنده‌ام و فرزندانم از خداوند مسئلت می جویم. کسانی که زیباترین حماسه های جهاد را در طول عمری که
أروع ملاحم الجهاد طيلة هذا العمر الذي قضيته منذ بداية عمل الجهاد وإلى اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني معهم سواء إخوة الذين استشهدوا عندما كنا في أيام الجامعة وما بعد الجامعة من شباب
در آن زمان که ما در دانشگاه با هم بودیم و چه پس از دوران دانشگاه که صدها نفر از برادران و دوستان و اساتید
و على رأسهم الشهيد السعيد سید محمد باقر الصدر رضوان الله تعالی علیه
که در رأس آنها شهید سید محمد باقر الصدر که رضوان خداوند بر او باد در جهاد همراهی کردند. من پس از آن همراه آنها در جهاد و مبارزه بودم تا ایران و عراق و جوانانی که در ایمان و شهادت از ما سبقت گرفتند، جوانانی که پس از سرنگونی رژیم ظالم صدام معدوم در برابر اشغالگران مقاومت کردند، جوانان جهاد و هشت الشعبی با تمام گروه‌هایش و تمام تشکیلات آن برای همه آنها ثبات، هدایت و فهم دینی مسئلت می‌جویم و بر ادامه جهاد، تفقه در دین، شناخت احکام خدا و احکام جهاد و نحوه رفتار با ایران و نحوه رفتار با اموال مردم و نوامیس آنها تأکید می‌کنم. هدف ارزشمند ما رضایت خداوند و خدمت به تمام مردم از هر قشر و مذهبی باشند، چه سنی،
چه مسیحی، مسیحیین، ایزدیین، بقومیاتهم، بمذاهبهم. هدفنا هو مرضات الله، لم نأتي بغاة، وإنما خرجنا للإصلاح وللقضاء على الإرهاب.
ما برای اصلاح و نابودی تروریسم قیام کردیم که عراق در امنیت و آرامش و صلح باشد و انشاءالله خون ما و تمام جوانان شهید این امت مخلص که هدفشان کسب رضایت خداوند و احقاق حقوق مردم و گسترش امنیت و صلح و آرامش در جای جای عراق و رفع ظلم از هر مظلوم است به ثمر بنشیند.
والاستقرار ان شاء الله في المنطقه عموما في العراق وفي المنطقه اسالهم الثبات وادامه الجهاد وادامه روح الجهاد.
از برادرانم میخواهم ثبات قدم داشته باشند، آنها را به اطاعت و تبعیت از ولی امر امت سید خامنه ای به خاطر اهتمام به شیعیان در منطقه و شیعیان جهان و یاری مظلوم از هر مذهبی که هست توصیه میکنم. از خداوند سبحان برای شما توفیق و پایداری مسئلت میجویم و حلالیت میطلبم.
و صلی اللهم علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
و اعدوا لهم ما استطعتم
قرآنت پاینده مانی. روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسماً فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شد. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی‌ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عزالدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
سفارتخانه آمریکا، تهران، یک شنبه 4 نوامبر 1979. برای 444 روز دانشجویان ایرانی را در صدر اخبار جهان قرار داد. آسمان تهران بارانی بود. گروهی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را اشغال کردند. آنها ماجرایی را شروع کردند که منجر به استعفای یک دولت در ایران،
اگر بار گران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم،
و سرنگونی یک رئیس جمهور در آمریکا شد. این ماجرا ایران را تبدیل کرد به بزرگترین شکست دولت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا. برخی معتقد بودند این واقعه از جنگ جهانی دوم تا آن زمان بیشترین توجه رسانه‌ها و مطبوعات جهانی را از آن خود کرده است.
قصدمون این بود که صدامون رو دنیا بشنوه.
فریاد اعتراض خودشون نسبت به سیاست آمریکا در اون مقطع از زمان به دنیا اعلام میکنه.
به گوش جهانیان برسیدیم که آمریکا در ایران همچنان داره شرارت میکنه.
واقعه‌ای که رسانه‌های جهان آن را به نام بحران گروگانگیری در ایران معرفی کردند. 2500 سال نظام پادشاهی ایران با محمد رضا شاه پهلوی به پایانی همیشگی رسید. در تمام این مدت بزرگترین حامی محمد رضا پهلوی دولت آمریکاست.
خب همچنین که می‌دانید